معاویه در عصر هوش مصنوعی، روزنامه سازندگی، متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بررسی اهداف ساخت سریال جنجالی معاویه با استناد به دو کتاب تازه منتشر شد، معاویه و چشم خدایگان. ویژن مومیوند، پخش سریال معاویه از شبکه ام بی سی عربستان سعودی در ماه رمضان امسال، موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. ماه رمضان سال گذشته هم پخش سریال حشاشین از شبکه مصری دی ام سی با واکنش‌ها و مخالفت گسترده در بین ایرانیان مواجه شد. بحث بر انگیزی معاویه و حشاشین در حالی است که سالهاست تولیدات مناسبتی صدا و سیما برای ماه رمضان توجه برانگیز نبوده و این قبیل تولیدات نتوانستند مخاطب قابل توجهی داشته باشند. سریال معاویه روایتگر زندگی معاویه، پسر ابو سفیان است که حکومت بنی امیه را در دمشق پایگذاری کرد. به گفته عوامل سریال، حوادث اصلی پس از مرگ عثمان سومین خلیفه آغاز می شود و در آن به دوره‌ای می پردازد که اختلاف میان معاویه و حضرت علی عین، جنگ میان آنها، اختلاف میان معاویه و امام حسین و ماجراهای پس از آن است. برخی منابع می گویند به قدرت رسیدن یزید و واقعه عاشورا نیز در این سریال به تصویر کشیده شده است. خالد صلاح، روزنامه‌نگار مصری، سرپرست نویسندگان این سریال است و کارگردانی آن را طارق العریان، فیلمساز فلسطینی، آمریکایی و احمد مدحت، فیلمساز مصری بر عهده داشتند که البته نام کارگردان در تیتراژ سریال درج نشده است. جنجال‌های سریال معاویه تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، زیرا این شخصیت جایگاه متناقضی در تاریخ اسلام دارد. صرف نظر از بحث‌های تکنیکی راجع به فضاسازی آن زمان و نحو پوشش و غیره، نکات مهم و کلیدی سریال معاویه این است که مستندات متون تاریخی مبنای کار تیم پژوهش و نویسندگان نبوده، بلکه این سریال تصویری است که سازندگان آن خواستند از حیات معاویه ارائه دهند. در نتیجه نویسندگان سریال آزادانه در بازنویسی تاریخ عمل کردند و حوادث و شخصیت‌ها را به گونه‌گونه پردازش کردند که با مستندات تاریخی سازگاری ندارد و حتی مناسبات داخلی خانواده ابو سفیان را به گونه‌گونه تصویر کردند که گویی او در خانواده او زنها از اقتدار و اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بی‌توجه به روایت مشهور درباره ظلم آشکار و صریح به زنان در این دوره، ابو سفیان را در زمینه توجه به زنان فردی در حد جان استوارت میل معرفی می‌شود. در قسمت‌های اول سریال، معاویه شخصی نزدیک به پیامبر اسلام و یکی از کاتبان وحی و با درایت تصویر شده که حتی از مخالفت‌های پدرش با اسلام پیش از فتح مکه تعجب می‌کرد. به تصویر کشیدن شخصیت‌های مذهبی از جمله ابوبکر، عمر و حضرت علی عین نیز انتقاد مؤسسه‌های دینی را برانگیخته است. از جمله دانشگاه الازهر مصر به تصویر کشیدن صحابه را خلاف شرع دانسته است. البته الازهر در سایت رسمی خود فتوایی درباره سریال معاویه منتشر نکرده، اما روزنام المصری الیوم گزارشی در این باره منتشر کرده و موضع الازهر دربار سریال عمر ابن خطاب را یادآور شده است. سریال عمر ابن خطاب سال 2012 از شبکه اومبی پخش شد و در آن سال الازهر نسبت به نشان دادن چهره صاحبه در این سریال معترض شد و این اقدام را خلاف شرع دانست. محمد حسین رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام، هم که تا چند روز پیش ریاست بنیاد ایران شناسی را بر عهده داشت، به نقد تاریخی سریال معاویه پرداخته و میگوید ما در منابع معتبر تاریخی چهره مثبتی از معاویه نداریم و معاویه به سبب آن که در عالم اسلام برای اولین بار مقابل حکومت مشروع حضرت علی ایستاد و اولین کسی است که حاضر نشد خلیفه مطاع را به رسمیت بشناسد و موجب پدید آمدن جنگ خونینی شد، مورد حمله و خدشه بوده است. او البته در ادامه میگوید در بین علما و مورخان اهل تسنن دیدگاه‌ها درباره معاویه متفاوت است و برخی به تبعیت از ابن تیمیه که برای معاویه قداست قائل شد، ممکن است از این سریال استقبال کنند، اما در میان اهل تسنن هم افرادی وجود دارند که معاویه را به خاطر مقابله با خلیفه مشروع و شورشی که بر ضد سرت علی کرد تقبیح می‌کنند. معاویه در زمان انحصار پلتفرمی. حال سؤال مهم و مسئل اصلی اینجاست که هدف سازندگان این سریال از بی‌توجهی آشکار به مستندات تاریخی چیست و چرا چنین رویه‌ای در پیش گرفتند؟ تلاش سازندگان در واقع در جهت بازنمایی متفاوتی از تاریخ اسلام و شخصیت‌های آن دور است و به نظر می‌رسد بیش از تاثیرگذاری بر مخاطب لحظه‌ای، به فراهم کردن بانک اطلاعاتی برای منابع دیجیتالی و اینترنتی توجه دارند، چرا که در عصر هوش مصنوعی دیگر منابع مکتوب معیار حقیقت و واقعیت نیستند و داده‌های دیجیتالی روایتگر جهان هستند. دیگر کسی به این که در فلان کتاب درباره فلان شخص چه آمده اهمیت نمی‌دهد، بلکه پاسخش را از موتورهای جستجو و هوش مصنوعی می‌خواهد و اگر کتاب‌ها و دیگر منابع سنتی تبدیل به داده‌های دیجیتالی نشوند، به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند و فیلم‌ها و منابع موجود در بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال هستند که به سوالات و مجهولات افراد پاسخ می‌دهند. ماتئو پاسکوینلی، استاد فلسفه علم دانشگاه کافوسکاری ونیز که از اندیشمندان برجست حوز مطالعات انتقادی هوش مصنوعی است، در کتاب چشم خدایگان، تاریخ اجتماعی هوش مصنوعی که نخستین بار سال 2023 منتشر شد و نشر هرمس به تازگی آن را با ترجمه سهیل رضانژاد منتشر کرده، صورتبندی تازه‌ای از شیستی هوش مصنوعی ارائه می‌کند و آن را چنان که از عنوان مقدمه یک کتاب برمی‌آید با ماشینی‌سازی تقسیم کار یکسان می‌بیند. پاسکوینلی می‌کوشد میان نظری خودکارسازی کارمحور و دو دسته از نظریه‌های دیگر خودکارسازی، یعنی نظریه‌های خودکارسازی ارزش‌محور و نظریه‌های خودکارسازی دیدگاه‌محور، سنتزی ارائه کند. به اعتقاد او، ظهور مدل‌های بنیادین بزرگ در سال‌های اخیر مثل برت، جی پی پی، کلیپ، کپتس نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک الگوریتم یادگیری عمیق را تنها به کمک مجموعه‌ای از داده‌های یکپارچه و عظیم آموزش داد و از آن برای خودکارسازی گستر وسیعی از وظایف رده پایین، پاسخ به پرسش، تحلیل احساسات، استخراج اطلاعات، تولید متن، نوشتن توضیح برای تصاویر، تولید تصویر، انتقال سبک، تشخیص شی، پیروی از دستورات و غیره بهره برد و می نویسد از آنجا که مدل‌های بنیادین بزرگ بر اساس گنجینه‌های عظیم میراث فرهنگی، دانش جمعی و داده‌های اجتماعی ساخته شده‌اند، نزدیک‌ترین تقریب به ماشین‌سازی عقل عمومی هستند که رویایش در عصر صنعتی شکل گرفته بود. به اعتقاد پاسکوینلی، جنبه مهمی از یادگیری ماشینی که مدل‌های بنیادین نمایش می‌دهند این است که خودکارسازی وظایف فردی، تبدیل میراث فرهنگی به کد و تحلیل رفتارهای اجتماعی هیچ تمایز فنی از یکدیگر ندارند و همگی را می‌توان با فرایند مدل‌سازی آماری یکسانی انجام داد. هشدار و توجه نویسند چشم خدایگان بیشتر معطوف به انحصار پلتفرمی شرکت‌هایی چون گوگل، مایکروسافت و آمازون و شکل‌گیری سرمایه‌داری پلتفرمی است و می‌نویسند قدرت این خدایگان جدید در خودکارسازی وظایف منفرد نیست، بلکه در مدیریت تقسیم کار اجتماعی است. در چنین فضایی است که معاویه ساخته شده است. در این فضا کسی دست بالاتر را دارد که بانک اطلاعاتی بیشتری تولید کند و بتواند بر کنترل کنندگان انحصار پلتفرمی تأثیر بگذارد. زندگی مبهم و افعال کننده معاویه. اما چون موضوع این سریال معاویه است، بد نیست اشاره‌ای هم به کتاب تازه منتشر شد معاویه از عربستان تا امپراتوری داشته باشیم که نشر پیل آن را با ترجمه سید محتسین میرابو طالبی منتشر کرده است. مترجم در مقدمه اش درباره اسلام آوردن خاندان ابو سفیان می‌نویسد پذیرش اسلام توسط ابو سفیان که در سال 8 قمری به همراه خانواده و در آستانه فتح مکه توسط پیامبر صاد اتفاق افتاد و از سوی پیامبر صاد تلقا خوانده شدند، یعنی کسانی که به اجبار و اکراه و ناچاراً اسلام را پذیرفتند و در واقع باید اسیر جنگ و غنیمت رسول الله باشند، اما پیامبر اسلام صاد آنها را به سبب اسلام آوردن آزاد کرد. این در حالی است که در سریال معاویه اسلام آوردن او را با اشتیاق و رضایت قبلی نشان می‌دهد و حتی مدعی می‌شود که مادرش هند هم به مسلمانی واقعی و پشیمان از گذشته تبدیل شده و مسلمانی کامل و خالص بوده است. مترجم هم چنین اشاره می‌کند در تاریخ اسلام کمتر چهره و شخصیتی را می‌توان سراغ داشت که همچون معاویه با وجود بهره‌مندی از موقعیت و امتیازات ویژه که نهایتاً موجبات رسیدنش به جایگاه ریاست و پادشاهی طولانی مدت شد، اما هموار مخالفت‌ها و انتقادات فروانی نسبت به او وجود داشته است. استفان هامفریز، نویسنده کتاب معاویه از عربستان تا امپراتوری، دکترای تاریخ خود را سال 1969 از دانشگاه میشیگان گرفت. متخصص تاریخ جنوب غرب آسیا و عضو گروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیای سانتا باربارا است. از ویژگی‌های کتاب او توجه به نوشته‌های مقارن حکومت معاویه و امویان از زبان‌های مختلف و در قالب سفرنامه، حکایات و کتب تاریخی است که علاوه بر ارجاعاتی که به این نوشته‌ها داده می‌شود، حدسیات و فرضیات جالب و قابل توجه مطرح می‌کند که البته به اعتقاد مترجم برخی از این فرضیات خالی از اعوجاجات و ابهام نیستند. مترجم در نامه‌ای به نویسنده کتاب می‌نویسد در صفحه 7 کتاب شما گفته شده که در نظر اهل سنت معاویه کاتب وحی بود. این در حالی است که منابع اهل سنت فقط بر کتابت و نامنگاری معاویه برای پیامبر اسلام صاد تاکید کردند و بر کتابت وحی تصریح کردند و بعضی هم کتابت وحی معاویه را مشکوک دانستند. در قسمت دوم سریال هم تاکید پررنگی بر کاتب وحی بودن معاویه وجود دارد. هامفریز معاویه را یکی از مبهمترین و اغفال کننده کنه شخصیت‌های صدر اسلام می‌داند و می‌نویسد از میان همه خلفای پیشین مطمئناً معاویه مبهمترین و اغفال کننده کنه چهره است. شخصیت او بدین سبب اغفال کننده است که حتی در مورد وقایع عمومی دوران او بسیار اندک می‌دانیم و این تقریباً شامل دورانی می‌شود که وی به مدت 20 سال رهبر بی‌منازع جماعت اسلامی و امپراتوری وسیع‌اش بود. ما حتی از عقاید اولیه و اهداف او چیزهای بسیار کمی می‌دانیم. معاویه از آمرو مبهم است که مسلمانان مطمئن نبودند در مورد او چه تصویری داشته باشند. او در دوران زندگیش نماد کشمکش‌ها و ناامنی‌هایی بود که جامعه مؤمنان را پریشان کرد و همچنان تا دوران حاضر در همان وضعیت نگه داشت. معاویه به هر صورت در تاریخ اسلام شخصیتی تعیین کننده است. تحولات سیاسی و دینی دوران آغازین اسلامی بدون او مبهم و ناقص است. او در بخش دیگری از کتابش دربار علت مبهم بودن زندگی و قضاوت دربار معاویه می‌نویسد: بیشک رفتار محافظه‌کارانه و حساب شده معاویه در جایگاه ابهام‌آمیزش در تصور مسلمی نقش داشته، اما این آغاز کار است. مشکل واقعی آن است که او به نحو شسته و رفته با مقولات اخلاقی که بعداً مسلمانان وضع کردند تا جایگاه دینی شخص را ارزیابی نمایند مطابقت نمی کرد. استفان هامفری زندگی معاویه را به سه مرحله تقسیم می کند. 1. دوران کودکی تا آغاز بزرگسالی که در خانواده سنتی و چارچوب‌های قبیل عرب قریشی سپری شد. 2. مدت 25 سال به عنوان نخب سیاسی و نظامی اسلامی تازه نمویافت سپری شد. 3. 25 سال صرف کشمکش و سپس تصاحب عالی‌ترین قدرت در رهبری امپراتوری اسلامی کرد. به اعتقاد هامفریز از نخستین دوران زندگی معاویه مطالب ناچیزی برای گفتن وجود دارد و از 25 سال دوم که معاویه تحت خلافت عمر و عثمان حاکم سوریه بود، اخبار و حکایاتی نقش شده که بعضی از آنها صحیح هستند. اما درباره سومین دوره از زندگی معاویه کوهی از اطلاعات در دسترس است که هیچ یک از آنها یقینی نیستند.